أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة مع سقوطك بمحمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. این ایام برای ما ایام سخت و تلخی است. این دو روزی که بر ملت ما، بر مردم منطقه، بر امت اسلامی، بر جبهه مقاومت گذشته، روزهای بسیار تلخ و سختی بود. من شب خبر، شب خونین، شب قنبار این جمعه سحرگاه که مشغول مطالعه بودم و حسب عادت پیام‌هایی میرسه انسان از شبکه ها در خلال مطالعه یا اشتغال به هر کاری که داره نگاه میکنه، یک لحظه در یکی از گروه ها خبر آمد که امریکای قدار جلاد جبار به دو خودرو که حامل بعضی نیروهای جهادی و مقاومت بودند حمله کرده. بی اختیار ذهنم منتقل شد به سردار سرافراز سپه بود سلیمانی. خیلی نگران شدم. لحظاتی بعد دوباره خبر آمد که افراد مشخص نیستند ولی احتمالاتی داده می شود. نگرانی من افزون تر شد. ذهنم به هم ریخت. هرچه سعی کردم مطالعه کنم نتونستم بر این پریشانی ذهن غالب بیام، غلبه کنم. همچنان منتظر بودم که به عنوان یک احتمال مجددن خبر بعدی آمد که احتمالاً سردار سلیمانی در این حادثه به شهادت رسید. بسیار دگرگون شدم و پیوسته و هزار باره تکرار میکردم به خدا، نجوا میکردم خدایا این خبر دروغ باشه، مثل دروغ‌های بسیاری که دشمنانمون می‌سازن برای پریشان کردن احوال و از اذهان جامعه ما. همطوری زمزمه می‌کردم زیر لب، خداوندا این خبر دروغ باشه، خبر دروغ باشه. معلاصف یک مرتبه خبر دیگری آمد که دست بریده شهید سلیمانی تصویرش همراه خبر بود. دست و انگشتر رو می شناختم. از درون فرو ریختم. از کتابخانه پا شدم، رفتم طبقه بالا، خانواده رو بیدار کردم. منزل ما به حسینیه می مانست. خبر بسیار تلخ بود. این روزا بسیار روزهای سختی است، اما انشاءالله روز انتقام از این جلاد قدار برای اونها بسی سختر و تلختر خواهد بود. خداوند متعال این مرد بزرگ رو خیلی دوست می داشت که انقدر محبوب دلها شد. این یجعل لهم ودا، این جعل تکوینیه، یعنی به اراده تکوینیه الهیه خدا کسی رو که دوست می داره و او خدا رو در دلها محبت او رو می رویانه قرار میده. این جعل جعل تکوینی است. این محبوبیت عظیمی که این مرد تو این سالها در ایران، در منطقه، بلکه در جهان داشت که به یک شخصیت محبوب بی‌نظیری در کره خاکی بدل شده بود، با این شهادت چند برابر شد. دیشب برای عرض تسلیت به خانواده این شهید بزرگوار به منزل او مشرف شده بودم. خب خانوادش قهرن طبیعی است، ناز عاطفی، افسردند، پژمردند. دخترش بیتابی میکرد، همسرش بیتابی میکرد، بستگانش بیتابی میکردند. طبیعی است، همه ما از این نوع حوادث و بقای رو تجربه کرده ایم. برادر شهید داده ایم، فرزند شهید، نزدیکان شهید، این عادیه. من عرض کردم که من یک سوال دارم از شما، از دختر بزرگوارش، از همسر بزرگوارش. من بگید که چه چیزی، چه عملی از اعمال خیر فراوان این شهید بزرگ و بزرگوار برجستر از همه بود؟ چه خدمتی بزرگتر از همه خدمات او قلمداد می شد؟ خودم عرض کردم که من تصور می کنم جهانی کردن این شعار که نحنو عباس و که حسینم به حضور جانانه و قهرمانه در قهرمانانه در دفاع از حرم اهل بیت و حرم حضرت زینب سلام علیها، این بزرگترین خدمت او بود. یعنی او حقا اول فضل زینب بود. اول فضل سال 60 قبل از اینکه حرم ها مورد هجوم قرار بگیرن به شهادت رسید. نتونست تا پایان از حرم، از حریم حرم دفاع کنه، اما سردار سلیمانی از حریم حرم و خیام زینب دفاع کرد تا آخر و حرم رو امن کرد و رفت. و گفتم بهشون که حادثه اون شب رو که وقتی دست بریده او رو بر اولین بار در کنار خبر دیدم، به همین منتقل شدم که باید دست او قطع می شد. او مگر ابوالفضل از زینب سامری ها نبود؟ چه کرد این مرد؟ ما طلبه ها باید از این مرد بزرگ دست بگیریم. خصوصیت او چی بود؟ من هرچی راجع به خصوصیات گوناگون او، شخصیت ذات الاطراف و جامع او، خدمات گوناگون و عظیم او فکر میکنم، باز برمیگردم به این نقطه که یک خصوصیت، خصوصیت بارز و برجسته بود و او اخلاص او بود. اخلاص او بود. اخلاص. اخلاص معجزه میکنه. اخلاص بیداد میکنه. اخلاص او اعجاز او بود. او خواست که بی‌نام‌نشان باشد قریب 40 سال بی نام و نشان در اقصا نقاط عالم، در از ایران گرفته تا افغانستان تا عراق تا سوریه، نقاط مختلف جهان جهاد کرد و سعی کرد بی نام و نشان باشد، در این که در همواره در صف مقدم نبرد قرار داشت و در معرض خطر بود، ولیکن از مطرح شدن پرهیز داشت، بلکه بگم نفرت داشت. در یکی از روزهای است آقا دیر وقت آمد و مداح در اشعاری که خوند به مناسبت نام شهید سلیمانی رو برده بود. بهش گفتم که مداح هم در شعرش اسم شما رو برد. من در چهره و همه وجود او رنج رو حس کردم از اینکه نام او برده شده. یه تعبیری کرد، این تعبیرش دقیقا الان این عبارت یادم نیست، ولی مرادش این بود که خیلی عصبانی شد که همین ها ما رو بیچاره کردند، یا همچین تعبیری که چرا نام ما رو بردند. وقتی انسان بیریا عمل میکنه میخواد دیده نشه، خدا میخواهد که دیده شود و اراده خدا همیشه غالب است و او دیده شد. چه کسی در عالم امروز این مایه دیده شد؟ دیده شدنی سرفرازانه، زیبا، دلنشین. چه کسی شهادتی این میزان، این مقدار شیرین، دلنشین و زیبا نصیبش شد؟ بین شهدای ما صدها هزار شهید ما داده ایم، میلیونی جبهه مقاومت تو این سالها شهید داده، اما زیباترین شهادت از آن سردار سلیمانی شد که اشکال اشقیای عصر رأساً و شخصاً و با افتخار بگه من شهید سلیمانی رو ترور کردم و کشتم. یعنی شهید امریکا حاضر شد، عظمت شهید سلیمانی چون این بود که امریکا حاضر شد خودش رو خرج شهید سلیمانی بکنه، قمار کنه بر سر شهید سلیمانی. و سزای سزاوار و برازنده شهید سلیمانی چنین شهادتی بود، شهادتی این چنین در اوج، عروجی چنین در اوج که تا کنون هرگز نصیب احدی نشده است. امیرالمومنین السلام فقط به دست اشغال اولین و آخرین به شهادت رسید، شهید سلیمانی هم به دست اشغال اشقیاء عصر به شهادت رسید. حقا او فائز شد و شهادت او برکات فراوانی خواهد داشت. هم اکنون منطقه متحد شد، جبهه مقاومت متحد شد، جبهه مقاومت شروع دیگری گرفت، روح دیگری در کالبدش دمیده شد، جامعه ما متحد شد و حقانیت جبهه مقاومت احراز شد، حقانیت ایران محرز شد. و اگر انشاءالله به عزم نیروهای مؤمن و به اراده و فرمان رهبر خردمند، حکیم، شجاع، هوشمند، انتقام سختی که انشاءالله از امریکا خواهیم گرفت، این انتقام گرفته بشود، همه جهان به ما حق خواهند داد که باید چنین انتقامی می‌گرفتیم. پس از این احدی حق ندارد از مذاکره با مستکبران به خواست امریکا دم بزند. هر اون کسی که لب تر کند به عنوان مذاکره، دیگر او رو نباید سفیه خواند، نباید او را جاهل خواند، نباید او را کسی انگاشت که در جهت مثلا فریب دشمن سخنی گفته است، و نباید چنین کسی رو ساده لوح و خیرخواه مردم قلمداد کرد. باید چنین کسانی رو که بعد از این واقعه تلخ و عظیم دم از مذاکره بزنن بیشک خائن و احیانا و بلکه وابسته و مزدور تلقی کرد. پس از این واقعه کسی اگر سخن از مذاکره به زبان آورد او دیگر حتما خیانتکار است و بسا که وابسته و مزدور است. ولی به هر حال ما امروز بین سلط و زله قرار گرفتیم، هیهات من زله. هرگز فرزند حسین رهبر معظم انقلاب زلت رو نخواهد پذیرفت و او حتما به اقدامی قاطع، ادغامی پشیمان کننده، اقدامی آشکار دست خواهد زد که دل خانواده شهدا انشاءالله خنک بشه، شاد بشه. و ما هم به عنوان طلبه ها که باید در صف مقدم جهاد قرار داشته باشیم اعلام و آمادگی میکنیم به محضر شریف ولی امر مسلمین. ما آمادیم به هر نحوی که ایشون صلاح بدانند در جبهه نبرد حضور پیدا کنیم و اگر صلاح بدانند و اجازه بدهند ما حاضریم در صفهای طولانی برای صفنام جهت عملیات شهادت طلبان حضور پیدا کنیم. بنده پیرمرد حاضرم اول نفری باشم که در صف ایستاده باشم برای عملیات شهادت طلبان انشاءالله صفنام کنم و آرزو میکنم اول کسی باشم که برای انتقام گیری جهت خون سردار شهید سلیمانی به شهادت برسم. وای بر ما اگر عمر ما در بستر به پایان برسد، اسفا و دریغا بر ما که اگر عمر ما ختم به شهادت نشود و حتی اسفا بر ما که شهادتی از نوع شهادت شهید سلیمانی نصیب ما نشود. از خداوند تعالی طلب میکنیم، مسئلت میکنیم که عنایت کند به عظمت خودش، به رأفت خودش، به رحمت خودش بر ما رحم کنه. ما آسیان، ما بازماندگان، ما درماندگان، ما جاماندگان به شهادت شیرین، چونان شهادتی از نوع شهادت سردار سپه بود، سردار قهرمان، قهرمان ملی ایران، قهرمان منطقه جهان، قهرمان بزرگ و فرمانده عظیم جبهه پیروز مقاومت. و انشاءالله در به احترام این مرد بزرگ، به حرمت خون پاک این مرد بزرگ، ما در زمره کسانی باشیم که جزء اولین شهدای این نبردی که احتمالاً اگر پیش بیاید باشیم و خود او به رحمت خود، به رأفت خود به ما رحم کنه. و به احترام خون شهدا، شهدای هم راهمون، هم رزممون، شاگردانی که داشتیم، بستگانی که داشتیم به شهادت رسیدن و هر شهید بزرگ دیگری، به احترام خون پاک این شهدا ما رو از شهادتی شیرین و اینچنین بی‌نصیب مفرماید و این واقعه تلخ سخت رو به مثابه پایان حیات ننگین اسرائیل در منطقه و حیات ننگین مزدوران و سرسپردگان امریکا در منطقه و حیات ننگین و حضور ننگین و سهمگین امریکا در منطقه انشاءالله قرار بده. نثار روح مطهر است سید شهدا، شهدای عاشورا، شهدای صدر، شهدای همه تاریخ، شهدای انقلاب، شهدای دفاع مقدس، شهدای مدافع و شهدای عظیم و بزرگ ترورهای مظلومانه در طی این 40 سال و شهید سردار سلیمانی و همراهان و همرزمانش فاتحه همراه با صلوات تلاوت میکنیم.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
Come on. خیلی حال خوشی ندارم، اما درس خوندن ما هم جزی از جهاد ماست. حوزه ها نباید به هر بهانه تعطیل بشه. من حتی برای تعطیل دیروز خدمت مدیر مکرم و فکور و پیشرو به حوزه های علمیه تماس گرفتم، عرض کردم اگر ممکنه حوزه ها رو تعطیل نکنیم و طلاب درسشون رو بخونن و مجلس هم در ساعت معینی در سراسر کشور برگزار بشه. و ایشون فرمودن که چون مراجع اعظام، شورای عالی حوزه، جامعه مدرسین همه متفق شدن که تعطیل اعلام شده، دیگه نمیتونیم تغییر بدیم. ولی خب گفته شده بود که احیانا امروز روز تشییع پیکرهای مطهر شهداست. قبلا گفته شده بود که تعطیل تهران تعطیل بشود. بهشون گفتن که در خصوص تعطیل روز تشییع به عهده شما، ولی خب قاعدتاً چون صبح اول وقت تشییع و اقامه نماز خواهد بود، قهرم درس نمیتونه برگزار بشه. اما درس خوندن هم بخشی از جهاد ماست. فقه زنده فقه جهاد است، فقه سیاست است، فقه حکومت است، فقه اداری شؤون است، فقه شهید پرور است. این است که درس خوندن هم جزی از کار ماست. والا من خیلی حوصله عرض درس نداشتم. بحث ما راجع به قاعده استقلال قضا و قضات بود و مبانی نظریه، هم مفهوم این قاعده رو، هم نسبت این قاعده رو به دیگر قواعد و هم مبانی نظریه این قاعده رو توضیح دادیم. ادله متعددی میتواند این قاعده رو پشتیبانی کند. ما چون این قاعده و امثال این قاعده رو به عنوان قواعد جدیدی که به نظر میرسه باید در فقه مطرح بشوند، به عنوان قواعد الفقه، زیر ساختهای فقه و مبناهای فقه باید اضافه بشه و مورد بحث قرار بگیره، در حد میسور در این کار مقدماتی و تأسیسی به بعضی از ادله تمسک میکنیم و قهرن فرصت پیش بیاد در فرصتهای بازتر اینها رو توضیح و تفصیل خواهیم داد. اگر پسندیده و پذیرفته شد، دیگران انشاءالله این قواعد رو تقویت خواهند کرد، ادله بیشتری رو برای این قواعد اقامه خواهند کرد. از آیات قرآن به بعضی از آیات میشود تمسک کرد برای استدلال بر این قاعده، از جمله به همین آیه شریفی که در بخش‌های مختلف از مباحث فقه القضا و همچنین در فقه الحکومه و فقه السیاسه میتوان به اون تمسک کرد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا داوودو انا جعلناک خلیفتا فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. ما میخوام به این آیه تمسک کنیم، فکر میکنیم میتوان این آیه رو به نحوی، فقره از این آیه رو به نحوی تغییر کرد که پشتیبانی این قاعده قلم داد بشود. ما از کردیم موضوع استقلال قضا و قضات مراتب دارد و ابعاد دارد. استقلال درونی و باطنی قاضی، قاضی از درون باید مستقل باشد، قاضی باید صفاتی را دارا باشد که به قضاوت مستقل منتهی می شود، مستلزم و نتیجه بخش قضاوت مستقل است. گفتیم شرطی مثل شرط اجتهاد، باید قاضی مجتهد باشد، یعنی به رأیی که به مسابه حکم خدا میرسد بر اساس اون حکم کند. این تضمین میکند استقلال قضا را. و اگر بنا باشد کسی حسب مبانی و بر اساس ادله حکم الهی رو در یک حکم قضایی استنباط کنه و اونو به مسابه رأی اتخاذ و اعلام کنه، این در واقع معنای استقلال رأی است و مقلد نیست، حتی در حکمی که صادر می کند مقلد نیست. و همینطور است گفتیم که به لحاظ صفات عالیه اخلاقیه که باید قاضی از اونها برخوردار باشد، مانند اخلاص، مانند عدالت، مانند صراحت، عناصری از عناصر اخلاقی، انصاف که قاضی باید از اونها برخوردار باشه و طاغوت نباشد. طاغوت نباشد فقط به این نیست که به لحاظ سیاسی طاغوت نباشد، قبل و بلکه بیش از آنکه طاغوت سیاسی نباشد، طاغوت اخلاقی و طاغوت نفسانی نباشد، نفس او طاغوت نباشد، و بیش از آنکه زیر بار تحکم نرود از بیرون، زیر بار تعلق نباشد از درون. و اگر قاضی از درون زیر بار تعلق باشد، مستقل نیست، نمیتواند قضاوت مستقل انجام دهد. و اینجا ملاحظه میکنیم که وقتی خدا متعال و حضرت داوود در واقع خطاب میفرماید که هم حکومت رو به او رو خلیفه قرار دادیم در زمین، پس خلیفه خدا شد، یعنی از قبل خدا حاکم شد، و بر اساس اینکه او خلیفه خدا در زمین است، یعنی حکومت شرعی بر عهده اوست، از قبل خدا منصوب به حکومت است، او حکم میکند بین مردم، قضاوت میکند بین مردم. این هم فقره دوم. بلافاصله فقره سوم میفرماد که ولا تتبع الهوا فیضلك عن سبیل الله، و مبادا که از هوای نفس تبعیت کنی که لا از راه خدا خارج خواهی شد، راه خدا رو گم خواهی کرد. من میخوام از این فقره سوم این استفاده رو بکنم که این آیه تأکید دارد بر طرد و رفض تعلق درونی قاضی. قاضی باید از درون آزاد باشد، اسیر هوای نفس نباشد تا بتواند قضاوت کند. و خدا متعال به داوودی که پیامبر است این امر و این توصیه رو می‌فرماید. و من فکر می‌کنم می‌توان این آیه رو دلیل گرفت بر اینکه مواجهه با اتباع هوای نفس در واقع که از بزرگترین عوامل از اسارت قاضی است و سلب استقلال قاضی است، این آیه به این امر دلالت داره. آیات دیگری که می‌توان به اونها برای تبیین استقلال قضا و قضات تمسک کرد، اون سه آیه است که در سوره مائده آمده است: و من لم يحكم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، مائده آیه 44. و باز آیه پس از اون: و من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون، و آیه دوتایی بعدش: و من لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الفاسقون. خب قاضی باید حکم خدا رو اجرا کند، حکم کند به ما انزل الله، بر اساس ما انزل الله باید حکم کند. پس بنابراین اون چرا که سبب تحقق این امر و این معداست باید در عمل قاضی اتفاق بیفته. قاضی که اسیر هوای نفس باشد که نمیتوند به ما انزل الله حکومت کند، حکم کند. باید قاضی از تأثیر تطمیع، تهدید، تخویف که نوعاً متوجه قضات میشود، خصوصاً قضات قاطع، خصوصاً قضاتی که قضاوت های سرنوشت ساز و مهم می کنند، اگر کسی قاضی نتواند از این عوامل درونی تأثیرگذار بر اراده و رأی او پرهیز کند و فاصله بگیرد، او نمی تواند مستقل باشد و قضاوت استقلالی انجام بدهد. قاضی که قوه اجتهاد نداشته باشد، در معرض آن است که حکم خدا رو تشخیص ندهد و رأیی که اتخاذ میکند مطابق با حکم خدا نباشد. لحاظا قوه اجتهاد و توان استنباط مضبوط از مصادر تشریع میتواند استقلال قاضی را برای دست یافتن به میتواند قاضی را کمک کند برای دست یافتن به حکم الهی، حکم واقعی الهی، و نتیجتا استقلال رأی قاضی رو تأمین کند. و اینکه اگر بنا باشد عوامل بیرونی در بر اراده او تأثیر بگذارند و رأی او رو بسازند، تحکم و دخالت دیگران سبب شود که رأی او تحت تأثیر قرار بگیره و رأیش حابه و تحت تأثیر اراده های خارجی صورت ببندد، این قطعا استقلالش حفظ نشده است و اون چه حکم کند حکم خدا قهرن قلمداد نخواهد شد و قضاء او حکم به منزل الله قلمداد نمی شود و نتیجتا او ملحق به کافرین خواهد شد. فاولاکه همون کافرون. او جزء ظالمین خواهد شد. فاولاکه همون ظالمون. او فاسق خواهد شد اگر به منزل الله حکم نکند. فاولاکه هم الفاسقون. و چون کسی طاغوت خواهد بود و چون کسی از شأن قضا منعزل است و حکم او حکم الهی و مشروع نخواهد بود و استقلال قاضی در گرو آن است که از این جهات در مسئول باشد. استقلال قاضی به تعبیری در گرو آن است که حکم به ما انزل الله کند و حکم با به ما انزل الله بر اساس ما انزل الله در رهن و در گرو تأمین چنین ویژگی ها و شرایطی است. بسا به آیات دیگری هم بتوان تمسک کرد که ما به اجمال برگزار میکنیم و امور عبور میکنیم و حسن ختام این بحث رو اجازه بدید کلام امیرالمومنین علیه السلام خطاب به مالک اشتر در اون عهدنامه عظیم تاریخی و موندگار و افتخار و اقتدار آفرین حضرت امیر خطاب به مالک اشتر رو قرار بدیم که اونجا به شرایط قاضی اشاره میکنن و در مجموع به اون عوامل برونی و درونی که استقلال قاضی رو به مخاطر می افکند حضرت هم اشاره میفرمان و این فقره از عهدنامه بسیار بسیار دلنشین، نیاز به شرح داره. ما مرور کنیم، شاید جلسه بعد دستبندی کنیم عناصری رو که در این قطعه از عهدنامه مورد تذکر واقع شده. ثم مختر للحکم بین الناس افضل رعیت کفی نفسک به من لا تضیق به الامور. اختیار کن برای حکم و قضا از بین مردم برترین های مردمت را که پیش تو بهترین ها هستند، یعنی در امر قضا صالح ترین نیروها رو، صالح تر از اونایی که برای امر اجرا احیانا میگماری، امر تقنین میگماری، در قضا بهترین ها رو بگمار. اون کسانی رو که لا تزیق به الامور، کس امور و مشکلاتی که پیش میاد اونها رو در تنگنا قرار نمیده، آدمی با عزم و اراده هستند. ولا تمحک الخصوم، اگر دشمنی ها و خصومت ها به او روی آورد او رو از مسیرش منحرف نمی کنه، او رو به لجبازی و نمی داره و قضاوت کنه بر اساس لجبازی و انتقام گیری، او همچنان با انصاف و عدالت رفتار می کنه. ولا یتمادا فزلت ولا یحصر من الفیء الى الحق اذا عرفه، و هرگز اگر هم خطا کرد، اگر هم لغزید، بر لغزش خیش پافشاری نمی کنه. آقا من حکم خطا دادم، پس می گیرم رأیم رو. و هرگز اگر خطا رو شناخت از برگشت به حق ابایی نداره. اگر خطا کرده بود، لغزیده بود و فهمید حق چیست، به سرعت به حق باز میکردن. چون این کسی رو برای قضا بگذار. ولا تشرف نفسه على طمع، کسی که طمع او رو نمی رو باید، بر نفس او طمع مستولی نیست. ولا یکتفی بعدنا فهم دون اقصا، در مقام تصمیم گیری، تشخیص، اجتهاد قضایی او به فهم سطحی اکتفا نمی کنه، بلکه به اقصا و اعمق فهم، فهم ژرف اهتمام می کنه، دقت می کنه، اجتهاد می کنه، اجتهاد عمیق می کنه در مقام قضاوت. و اوقفهم فی الشبهات، باز کسانی رو به گمار که اوقف به شبهاتند، مسائل مشتبه رو واقفترند، صاحب بصیرتند، صاحب دیدند، صاحب تشخیص دقیق و عمیقند و تشخیص میدهند شبهات رو و بیشتر از دیگران تشخیص میدهند، چون کار قضا مشتبه هست نوعا، دو طرف هزار و یک دلیل وضع و جعل میکنند که حق به جانب آنها بشود. وکیل که پول گرفته است که حق رو باطل و باطل رو حق کنی، یکی از مشاقل به نظر من خطرناک و احیانا تعبیر دیگری اجازه بدید نکنم، یکی از مشاقل خطرناک وکالته، بسیار شغل خطرناکی است، از قضاوت سخت‌تره و مخصوصا اگر کسی مؤمن نباشد، متدین نباشد، پول چون دریافت میکنه گویی قول داده است که ولو حق به جانب موکل نباشد، حق رو به جانب او بچرخاند، مگر انسان متدینی که احیانا پیشا پیش پرونده رو مطالعه میکنه مطمئن میشه که حق به جانب موکل است و وکالت رو به عهده میگیره. برای کار بسیار سختی است. و آخذهم بالحجج، و نیز کسانی رو به گمار که در حجت گرفتن، اقامه حجت، از همه قوی ترند، نیرومند ترند. و اقلهم تبرمن به مراجعت الخصم، از کسانی بگمار خیلی شرایط عجیب و صفات و ویژگی های فوق العاده و شگرفی است، از کسانی به قضاوت بگمار که به از مراجعه خصم خسته نمیشه، کمتر خسته میشه، خب طرف حقش ضایع شده، دیگری داره حق رو تضییع میکنه، احیانا اگر نتونه از این جنایتی که کرده مرتکب شده خلاصی پیدا نکنه، جرمش اثبات شده بشود، احیانا حکم سختی، جرائم سختی متوجه و خواهد شد، همه هی مراجعه میکنن، هی اصرار میکنن، امروز و فردا میان، مکرر میان، می‌فرماد کسانی رو بگذار که تو اینجور شرایط خسته نشن، دیر خسته بشن. و اصبرهم علی تکشف الامور، شکیبا باشن، با حوصله بررسی کنن تا واقعیت‌ها کشف بشه، در کشف امور بسیار شکیب باشن. و اصرمهم عند اتضاح الحکم، و کسانی که وقتی حکم واقعی کشف شد بر اون محکم باشن، استوار باشن، جاری کنن حکم رو. و نیز ممن لا یزدهیه اقراء ولا یستمیله اقراء و اولاک قلیل، و همینطور کسانی رو بگمار که احیانا افراد نتونن درشون نفوذ کنند، تملق گویی ها، مبالغه کردن ها، اقراء در حق اینها کردن ها، افرادی بیان تملق بگن، چاپلوسی کنن، در اینها تأثیر نگذاره. و اما مالک، چنین کسانی بسیار کمند، بسیار کمند. و باز فقره ادامه داره، من فکر کنم حق مطلب ادا نمیشه، حیف هست که ما فقط ترجمه کنیم عبور کنیم. اجازه بدید من یک دستبندی جلسه بعد از متاوی و مفاهیم و مزامین این فقره بلند آسمانی ارائه کنم در جهت تأیید این قاعده انشاءالله. و سلام علی محمد و آل محمد. فردا قاعدتاً